ساعت 11 قبل از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی بشنوید. با عرض سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سامی عباس هستم و این برنامه را آغاز میکنم. در این یک ساعت لا بر خبرهای افغانستان و جهان گزارش های داریم در مورد این که رئیس جمهور اشرف غنی در کنفرانس همکاری های شانگهای اشتراک میکند. مرور بر روزنامه های چاپ امروز کابل و در برنامه های هفتوار هوای تازه و زن و زندگی را داریم. اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از ویدا برکی.
سلام، در نخست توجه کنید به سرخط خبرها. رئیس جمهور اشرف غنی در نشست رهبران کشورهای عضو سازمان همکاری های شانگهای شرکت می کند. شماره از زرگران در ولایت جوزجان می گویند که از دو روز به این طرف دکانهایشان را به دلیل تهدیدات امنیتی مسدود کردند و مذاکرات برای رسیدن به یک توافق هسته‌ای بین ایران و قدرت های بزرگ جهان دیشب نیز ادامه داشت. تفصیل خبرها. رئیس جمهور اشرف غنی در نشست رهبران کشورهای عضو سازمان همکاری های شانگهای شرکت می کند. قرار است این نشست به روزهای پنج شنبه و جمعه در شهر اوفای روسیه برگزار گردد. انتظار می رود انکشاف های اخیر در افغانستان، گسترش فعالیت شورشیان گروه دولت اسلامی و امنیت اروپا و آسیا از عمده ترین مسائل مورد بحث در این اجلاس باشد. در حاشیه جلسه سران کشورهای عضو سازمان همکاری های شانگهای، رئیس جمهور افغانستان با رهبران چند کشور از جمله ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه نیز دیدار خواهد کرد. رئیس جمهور قرقیزستان خواستار توجه جدی کشورهای عضو سازمان همکاری های شانگهای در خصوص اوضاع افغانستان شده است. الماز بیک آدمبایوف به خبرگزاری تارتاس روسیه گفته است که هیچ کس از اهمیت افغانستان در امنیت منطقه چشم پوشی کرده نمیتواند. آدمبایوف روی حمایت کشورش از تلاش های کابل در راستای عملی کردن اصلاحات دموکراتیک و برنامه انکشاف ملی و تلاش های صلح این کشور نیز تاکید کرده است. این اظهارات از سوی رئیس جمهور قرقیزستان در حال صورت می‌گیرد که قرار است روزهای پنج شنبه و جمعه نشست کشورهای سازمان همکاری های شانگهای برگزار شود. انتظار می‌رود امنیت افغانستان از عمده‌ترین موضوعات مورد بحث در این نشست باشد. شماره از زرگران در ولایت جوزجان میگویند که از دو روز به این طرف به دلیل تهدیدات امنیتی دکانهایشان را مسدود کردند. آنان میگویند که از چندین به این طرف از طرف افراد مسلح ناشناس از طریق تلفن و به شکل کتبی تهدید به مرگ شدند. عبدالحفیظ خوشی، عامر امنیت قماندانی امنی جوزجان، به رادیو آزادی گفت که علت این نگرانی ها کشته شدن یک تن از زرگران بوده که یک هفته قبل در شهر شبرغان از سوی افراد مسلح ناشناس به قتل رسید. وی میگوید که تحقیقات در این زمینه جریان دارد، اما میگوید که در راستای تامین امنیت سکتور خصوصی تلاش دارند. با این همه شماره از زرگران در این ولایت میگویند تا زمانی که از سوی ارگانهای امنیتی برایشان اطمینان کامل داده نشود، دکانهایشان را باز نخواهند کرد. صدها خانواده بیجاشته در ولسوالی دندغوری ولایت بغلان میگویند که در نتیجه درگیری میان نیروهای امنیتی و مخالفین مسلح مجبور به ترک خانه هایشان شدند. آنان امروز در صحبت با رادیو آزادی گفتند در اثر اصابت مرمی سلاح ثقیل 3 تن کشته و 16 تن دیگر زخمی شدند. این بیجاشدگان از طرفهای درگیر جنگ میخواهند تا از فیر بالای منازل مسکونی خودداری نمایند. این هم نرخ تبادله اسعار خارجی در برابر پول افغانی در بازارهای امروز کابل. 1 دلار آمریکایی 60 افغانی و 55 پول، 1 یورو 66 افغانی و 50 پول، 1 پوند انگلیسی 93 افغانی و 20 پول، 1000 تومان ایرانی 18 افغانی و 20 پول، 1 ریال سعودی 16 افغانی و 1000 کلدار پاکستانی 587 افغانی. در ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آزادی می شنوید. مذاکرات برای رسیدن به یک توافق تاریخی اتمی بین ایران و قدرت‌های بزرگ جهان دیشب نیز ادامه داشت و هر دو مذاکره کنندگان گفتند که به زمان بیشتر نیاز دارند. قصر سفید اظهار داشت که مهلت تعیین شده 7 جولای هم احتمالاً بدون رسیدن به نتیجه نهایی می‌گذرد. یک مقام ایرانی اظهار داشت که اگر مذاکرات وینا حتی در 9 جولای هم بگذرد، جهان خاتمه پیدا نمی کند. یک منبع آلمانی در این مذاکرات اظهار داشت که ما به این مرحله نرسیدیم و نباید اهمیت موضوعات را که حل نشدن نادیده بگیریم، و افزود آنها حاضر نیستند به هر قیمتی که باشد به توافق برسند. با گفته او، اگر در مسائل عمده و مهم حرکت ایجاد نشود، ناکامی از احتمال دور نیست. در نتیجه یک حمله انتحاری در سوریه حداقل 25 عسکر سوری کشته شدند. گفته می شود النصره که یک شاخه از القاعده می باشد، این حمله را در شمال شهر حلب انجام داده است. عبدالرحمن رامی رهبر گروه ناظر حقوق بشر سوریه که مرکز آن در لندن است اظهار داشت تکان این انفجار به حد شدید بود که در آن سوی شهر حلب نیز حس شد. در این حمله یک تعداد مردم زخمی شد. در این اواخر چندین گروه اسلامی است که برای تصرف بخشای غربی شهر حلب که هنوز هم در دست قوای حکومتی می باشد تلاش می ورزند. باراک اوباما می گوید ائتلاف بر رهبری امریکا حملاتش بالای شورشیان گروه دولت اسلامی را در سوریه شدت می بخشد. رئیس جمهور امریکا می گوید حملات این ائتلاف مخصوصا بالای رهبران ارشد گروه داعش افزایش خواهد یافت. باراک اوباما پس از دیدار با نظامیان ارشد امریکایی در پنتاگون گفت ما دنبال رهبران و زیربناهای داعش در سوریه که قلب این گروه است می رویم. در همین حال رئیس جمهور امریکا افزود که پلان ندارد نظامیان بیشتر امریکایی را به عراق یا سوریه بفرستد. در این حال هوشیار زیباری وزیر مالی عراق هم در گفتگوی با بخش عراقی رادیو آزادی گفت حملات نیروهای ائتلاف بر ضد داعش مؤثرند.
لولا هذا التحالف الدولي ولولا التغطية الجوية
اگر ائتلاف بین المللی حمایت هوایی و حملات هواییش نمی بود، وضعیت به سود دشمن تغییر می کرد. در جریان روزهای شنبه و یک شنبه ائتلاف به رهبری امریکا بالای شورشیان گروه داعش در سوریه حملات هوایی انجام داده است. رهبران فرانسه و جرمنی میگویند برای حفظ یونان در میان کشورهایی که واحد پولیشان یوروست در گفتگوها باز است. انگلا مرکل صدر اعظم جرمنی و فرانسوا اولاند رئیس جمهور فرانسه پس از دیدار دیروزشان در پاریس از حکومت یونان خواستند که به زودی یک پیشنهاد جدی را ارائه کنند. انتظار می رود امروز رهبران کشورهای یورو زون در بروکسل با هم ملاقات کنند. ملاقات عاجل امروز را نیز رهبران جرمنی و فرانسه فرا خواندند. و خبر اخیر این که در حملات دیروز هوایی بر یمن در مناطق مختلف این کشور 10 تن کشته شدند که این عمل بر تلاش‌ها برای ایجاد یک توافق بشری بین شورشیان حوثی و حکومت یمن که در تبعید در عربستان سعودی قرار دارد سایه افکنده است. خبرگزاری سبا که توسط حوثی‌ها اداره می‌شود نوشته است که در چندین حمله هوایی ائتلاف تحت رهبری عربستان سعودی بیش از 100 نفر کشته شدند، از جمله 54 نفر در ولایت عمران در شمال صنعا پایتخت یمن. در یک حمله دیگر 40 تن در یک بازار کشته شدند که در میان آنها زنان و اطفال نیز شاملند. بر اساس گزارشات چندین تن از افراد مسلح گروه حوثی نیز کشته شدند. پایان خبرها.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 11:09 قبل از ظهر است. در ادامه برنامه میشنوید که در اجلاس همکاری شنگهای موضوع امنیت افغانستان به طور گسترده مورد بحث قرار میگیرد. معاون رئیس اجرایی افغانستان میگوید در حمله بر قرارگاه پلیس در جرلیز بسیار خالیگاه ها مشاهده می شود.
نفت کار در این هست که اول تدابیر پلیسی جانه به خاطر دفاعی از این توسته های پلیس محلی انجام نشده.
مرور بر بعضی از روزنامه های چاپ امروز کابل. دکتران در شفاخانه وزیراکبرخان یک عملیات مهم قلبی را موفقانه انجام دادند. گزارش در مورد بحران پولی در یونان و در نیمه دوم برنامه صحبت از برنامه های هفتوار هوای تازه.
تا زینجا بشاتنامی پانتون شخصی خود به هندوستان ببری و نمیپذیرن، میگن این پانتون هایتان همراه ما راجستر.
همچنان زن و زندگی را خواهید شنید.
گالری به هزینه شخصی خود ما هست، می خواهیم تا آخر همونطور مستقل باشه و دو اون که نامی را شمامه ماندیم. شمامه دو تا بود داریم در بامیان که توسط طالب از بین رفت.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در نشست رهبران کشورهای عضو سازمان همکاری های شانگهای شرکت میکند. این نشست روزهای پنجشنبه و جمعه در شهر اوفای روسیه برگزار میشود. یک مقام بلندپایه کشور چین گفته است که رهبران کشورهای عضو سازمان همکاری های شانگهای بالای اوضاع در افغانستان بحث‌های جدی خواهند داشت. انتظار می‌رود در حاشیه این اجلاس رئیس جمهور افغانستان با سران چند کشور دیگر نیز ملاقات کند. امید مرزبان با جزئیات بیشتر.
انتظار می‌رود انکشاف‌های اخیر در افغانستان، گسترش فعالیت شورشیان گروه دولت اسلامی و امنیت اروپا و آسیا از عمده‌ترین مسائل مورد بحث در اجلاس سران کشورهای عضو سازمان همکاری‌های شانگهای باشد. در نظر از رئیس جمهور غنی از اشتراک کننده‌ها بخواهد که در سازمان همکاری های شانگهای به افغانستان عضویت کامل بدهند. افغانستان حالا مانند هند، ایران، پاکستان و منگولیا عضو ناظر در این سازمان است. سران کشورهای عضو سازمان همکاری های شانگهای بیشتر بالای تهدیدهای ناشی از ظهور داعش یا شورشیان گروه دولت اسلامی بحث خواهند کرد. چینگ گیوپینگ معین وزارت خارجه چین به خبرنگاران گفته است به دلیل گسترش گروه تروریستی داعش، افغانستان حالا با سرنوشت مبهم امنیتی دچار شده. و افزوده که رهبران سازمان همکاری های شانگهای یقیناً درباره افغانستان بحث های جدی خواهند داشت. به گفته معین وزارت خارجه چین، در این نشست همچنان پاسخ این سوال جستجو می شود که با بحران فعلی افغانستان چگونه باید برخورد شود. در حاشیه جلسه سران کشورهای عضو سازمان همکاری های شانگهای، رئیس جمهور افغانستان با رهبران چند کشور نیز دیدار خواهد کرد. خبرگزاری های روسیه گزارش می دهند که محمد اشرف غنی روز جمعه با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه درباره پروژه کاسا 1000 گفتگو خواهد کرد. کاسا 1000 پروژه‌ای است که با عملی شدن آن 1000 مگاوات برق از قرقیزستان و تاجیکستان به افغانستان و پاکستان منتقل خواهد شد. احتمال آن وجود دارد که یک شرکت روسی در این پروژه سهیم شود. از هنگام به قدرت رسیدن اشرف غنی تا به حال این نخستین دیدار وی با ولادیمیر پوتین خواهد بود. خبرگزاری اینترفاکس روسیه به نقل از یوری اوشاکوف مشاور پوتین گزارش داده که گفته است در این دیدار بالای داد و ستدهای تجارتی میان کابل و مسکو نیز گفتگو می شود. اوشاکوف افزوده که روسیه درباره بلند بردن ظرفیت بند برق دوم سروبی تا به 110 مگاوات برق سرگرم گفتگو هاست و شاید به یک تفاهم برسد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
حاجی محمد محقق میگوید نیروهای کمکی که به جلریز فرستاده شده بودند برای حفظ جان سربازان محاصره شده پلیس محلی اقدام نکردند. معاون دوم ریاست اجرایی حکومت وحدت ملی افغانستان در گفتگوی اختصاصی با رادیو آزادی گفت خودش من حیث مقام بلند دولتی در جریان بود، اما مسئولان امنیتی باید در این رابطه تصمیم میگرفتند. حدود 30 پلیس محلی شب پنجشنبه هفته گذشته در ولسوالی جلریز ولایت میدان وردک در یک حمله طالبان مسلح کشته شدند. مقیم نایب در مصاحبه با آقای محقق از وی نخست در مورد عوامل اصلی وقوع این رویداد پرسیده است. آقای محقق در پاسخ می گوید
در رابطه با این حادثه واقعا یک حادثه فاجعه‌آمیز و غیر قابل باور بود. در فاصله 40 کیلومتری پایتخت کابل این حادثه واقع شد و ایجاد یک مجموعه از نیروهای دولتی در محاصره باشد، اما هیچ اقدام به خاطر رهایی از این از محاصره و کمک رسانی به اینا انجام نشود که بسیار مایه تاسف است. نقص کار در این هست که اول تدابیر پلیسیانه به خاطر دفاعی از این پوسته های پلیس محلی انجام نشده و تحرکات را که طالبا به شکل گسترده انجام دادن بالای چند پوسته اینا را رصد نکردم که خود طالبایی که از میدان دری میدان بودن، طالبایی که از شرخ آمدن، باید این تدابیر پیشگیرانه میشد و جلوی از این عملیات گرفته میشد یا برای کمک رسانی به پوسته‌هایی که مورد حمله قرار بگرفت تدابیر گرفته میشد. نقایص زیادی در از این پروگرامی که انجام شد در سر طالبا در حکومت ما وجود داشت.
استاد، یک موضوع ایست که شما به حیث یک مقام عالی رتبه دولت و تصمیم گیرنده دولت چی اقدام کردین؟
شما میفهمین که مسئول از این عملیات ها و جنگ بخشای امنیتی و نظامی مملکت است. من درست من حیث معاون ریاست اجرایی از موقعی خبر دادم تمامی از این ارگان های امنیتی تماس دادیم و خواستار شدیم که عاجل کمک رسانی شود. حرفای هم برای ما گفتن که مثلا قطعات نزد آمه ادام شده در نزدیک سهار رسیده و اینا رفتن در یک منطقه پنج مامکی میگردن همین جور تنصف شدن و هیچ کنه کمک به این پوسته ها نکردن و فاصله کنسد متکیشانی جوان ها در بین یاسیست و خون همونجا سختن و کشته شدن و هیچ کسی کمک نکردن به اینا.
محقق صاحب، در رسانه های اجتماعی، در فیسبوک ها، در تلفن پیامگیر ما، در همه جای سوال به این مطرح میشه که مقامات مثل شما و یا دانش صاحب و یا آقای خلیلی که از مقامات سابق بودن در حادثه یمگان چرا ای واکنش نشان ندادن که در این حادثه ای تو یک کار را انجام میتن؟ آیا ای رهبر بودن شما را تا یک پشتیبان یک قوم زیر سوال نمیبره؟
اینا را کسان میگن که مرض و غرض قوم اجرایی را دارن. ما در حالتی همگان پیامی بسیار بسیار انگیز دادیم و این مسئله جد محکوم کردیم. شما میتونید در اون فیسبوک که مرا کمک پس برین و او پیام مرا و اظهار همدردی مرا با این حوادث در اونجا میتونید بخونید و همچنین در حوادثی تلخی که آمده مثلا در حادثه که در کابل سر خانم فرخنده شهید شد، اولین عکس العمل از ما بود در سالگرد نوروز در مراسم بالا کردن جنبی سخی. من ایره یک لکه ننگی به تاریخ افغانستان تلقی کردم و گفتم یک لکه ننگ است باید از من افغانستان پرسه و عواملش محاکمه شد.
حاجی محمد محقق، معاون دوم ریاست اجرایی حکومت وحدت ملی افغانستان بود که در مورد حادثه جرریز بر رادیو آزادی توضیحات می‌داد.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شب او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا رادیونه.
برنامه های رادیو آزادی را ادامه می دهیم. شنوندگان گرامی، حالا نسیم شفق بعضی از روزنامه های چاپ امروز کابل را ورق می زند.
حمایت گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی از گروه دولت اسلامی موسوم بدایش و رویداد اخیر ولسوالی جلریز ولایت میدان وردک مهمترین عناوین روزنامه های چاپ امروز کابل را تشکیل می دهند. روزنامه غیر دولتی اطلاعات روز در سرمقالش نوشته که گلبدین حکمتیار و حامیان وی از کنفرانس بن تا حالا در حاشیه بوده اند، اما اکنون حمایت خود را از گروه دولت اسلامی یا داعش اعلام کردند. سرمقاله نویس نوشته که حکمتیار به پیروانش گفته است اگر میان طالبان مسلح و داعش درگیری صورت گیرد، آنان باید در کنار داعش استاده شوند. روزنامه در سرمقالش بخشی از اعلامیه حزب اسلامی به رهبری حکمتیار را نیز به نشر رسانده که در آن گفته شده طالبان، شورای نزار و کمونیست ها دشمنان قسم خورده آنان می باشند. اما سرمقاله نویس گفته است که حمایت حزب اسلامی از داعش این گروه را تقویت نخواهد کرد، چون به باور سرمقاله نویس حزب اسلامی به رهبری حکمتیار حالا توانایی پیشینش را از دست داده است. روزنامه غیر دولتی آرمان ملی نیز در مطلب در این رابطه اعلامیه شورای عالی صلح را به نشر رسانده که در بخش آن آمده است حکومت باید در مورد اعلامیه حزب اسلامی به رهبری حکمتیار عکس العمل نشان دهد. در مطلب آمده است که حمایت حزب اسلامی از داعش زنگ خطر برای حکومت افغانستان می باشد. روزنامه به نقل از مقامات شورای عالی صلح نوشته که این موضوع برای آنان و حکومت افغانستان نگران کننده است. روزنامه غیر دولتی ویسا در مطلب نوشته که روسیه و چین در مورد تهدیدات گروه دولت اسلامی یا داعش در افغانستان گفتگو خواهند کرد. در مطلب آمده است که کشورهای عضو سازمان شانگهای نیز به روز پنجشنبه در رابطه با تهدیدات گروه دولت اسلامی و چگونگی مبارزه در برابر آن در روسیه بحث خواهند کرد. و روزنامه غیر دولتی سرنوشت در مطلب تحلیلی نوشته است که پلیس محلی در ولسوالی جلریز ولایت میدان وردک خلاف طرز العمل وزارت امور داخله گماشته شده بود. در مطلب گفته شده است طرز العمل این است که پلیس محلی باید در محلات خودشان توظیف گردند، اما به باور نویسنده مطلب پلیس محلی که در جلریز فعالیت داشتند باشنده های ولایت بامیان بودند. در مطلب آمده است پلیس محلی که در ولسوالی جلریز میدان وردک حضور داشتند از سوی یکی از مقامات حکومتی برخلاف طرز العمل موجود فعالیت می‌کردند. نویسنده مطلب گفته است پلیس محلی در ولسوالی جلریز با مردم برخورد نادرست می‌کرد و سبب آزار و اذیت آنان گردیده بود.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، در اعتراض به قتل یک فرد ملکی در ولسوالی سیاگرد ولایت پروان، ده ها تن از باشندگان این ولسوالی که پلیس محلی را در قتل آن دخیل میدانند دست به تظاهرات زده و در حالی که جسد این فرد ملکی را در نزدیکی ساختمان این ولایت با خود آورده بودند خواهان دادخواهی شدند. در مورد این تظاهرات خبرنگار رادیو آزادی احمد حنایش از ولایت پروان گزارش دارد با این شرح.
ده ها تن از باشندگان ولسوالی سیاگرد ولایت پروان به خاطر کشته شدن یک فرد ملکی که میگویند از سوی پلیس محلی به قتل رسیده دست به تظاهرات زدند. این مظاهره به روز دوشنبه در دو محل، یکی در ولسوالی سیاگرد و همچنان در نزدیک ساختمان ولایت پروان در شهر چاریکار صورت گرفت. مظاهره کنندگان از پلیس محلی شکایت داشته و مشتاق احمد قمندان پلیس محلی را در ولسوالی سیاگرد متهم به قتل این فرد ملکی میدانند.
کماندان محل مشتاق است که است به نام همون کدامینه که به فاصله های 2 کیلومتر دور بوده کدام جای انفجار کرده و یه آمده بدون از اینکه با ارگان قضا یا سارندوالی کدام تفاهم بکنه خود سرانه در خانه داخل شده، در خانه داخل شده بوده با مرمی هم زده، دیگر لطکوب قوی کرده که قلبش هم صدم رسیده و بالاخره به شهادت رسیده. استراز ما امروز به این آمدیم که همچه اشخاص افراد در صفوف دولت باشند. من این را فکر میکنم که یک اشتباه بس بزرگ از بزرگای ما خواهد بود، به یادی که یا امنیت بیاره اینا دیگه هم در مابین مردم حرج مرج پیدا میکنه، یک فاصله بین ملت و دولت پیدا شده و دیگه هم میشه. البته از هر قشلاق یک نفر نمایندگی میکنه که 100,000 نفر نفوذ فکر بکنه که امروز دولت حاضر هستیم. اگر دولت در این رابطه اقدام نکنن و یک تفاهم دیگه خواهد رسید مابین خواهد.
مظاهره چیان همچنان میگویند تا زمانی که به خواسته هایشان رسیدگی صورت نگیرد و عاملین قتل این فرد ملکی مجازات نشوند و تظاهراتشان ادامه خواهند داد.
ما هیچ وقت ماندنی از این موضوع نیستیم. احتجاجات ما دوام داره، راه ها را بند میکنیم تا که دولت فرصان ما را نکنه. ما هرگز از این مظاهرات احتجاج خود بر نمیگردیم.
با وجود تلاش های مکرر نتوانستیم نظر مشتاق احمد قمندان پلیس محلی در ولسوالی سیاگرد را به خاطر این اتهام داشته باشیم، اما جنرال محمد زمان ماموزی قمندان امنی ولایت پروان در این مورد به رادیو آزادی گفت قضیه قتل این فرد ملکی با درستی روشن نیست و تحقیقات در زمینه جریان دارد.
بله، موتور پلیس محلی ماین انفجار کرد. در نزدیکی محل نزدیک طالب موجود بود، کمین گرفته بود، بم دستی هم پرتاخ کرد. بعد جنگ صورت گرفت. در جنگ طرف خریه یک نفر از محل که با گفته مردم که دکاندار بوده فابر را بود مرمی خورده، متاسفانه شهید شده. او را پولیس وقت زخمی بود، پولیس محلی از محل ورداشته با شفاخانه تا کابل رسنده، متاسفانه در کابل شهید شده.
آسیب رسیدن به افراد ملکی در ولسوالی سیاگرد ولایت پروان یکی از مشکلات ناشی از افزایش موارد بدامنی در این ولسوالی است که به خاطر این رویداد مظاهرچیان در اعتراض به کشته شدن افراد ملکی شاهراه قربان بامیان را بر روی ترافیک مسدود کرده و بر ادامه تظاهرات تاکید دارند.
زن و زندگی تا لحظه بعد از رادیو آزادی.
دکتران شفاخانه وزیر محمد اکبرخان کابل میگویند که یکی از عملیات‌های بی سابقه جراحی قلب را موفقانه انجام دادند. آنان اظهار می‌دانند که قبل از این مردم افغانستان برای معالجه امراض قلبی به خارج از کشور می‌رفتند، اما اکنون زمینه تداوی این مریضی در داخل کشور مساعد شده است. چگونگی این مسئله را در گزارش از خلیل سلطانی می‌شنوید.
اولین عملیات ترمیم موافقانه جرحه قلب یا جرحه بطین چپ یک پسر 24 ساله توسط دکتران شفاخانه وزیر محمد اکبر خان موافقانه انجام شد. دکتران این شفاخانه میگویند که اکنون این پسر در وضعیت خوب صحی قرار دارد. روح الله ستاری یک تن از این دکتران روز دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی در مورد این عملیات چنین گفت:
که مریضی که مصاب جرحه قلبی بود با مجرد رسیدن به شفاخانه دیده شد که حالت بسیار وخیم داره، موجودیت علائم خونریزی پیش موجود است که مریض با ارزیابی عاجل که در اتاق عاجل پیش صورت گرفت تثبیت شد که مصاب جرحه قلبی است. جرحه که موجود بود ترمیم شد، خیاطه گذاری شد و حدود تا 3 ساعت وقت در بر گرفت.
در این حال وزارت صحت عامه افغانستان از انجام موافقانه اینچنین عملیات‌های بی‌سابقه در کشور استقبال کرده است. مسئولان وزارت صحت می‌گویند که این یک گام بزرگ در پیشرفت طبابت در افغانستان است. وحید الله مایار سخنگوی وزارت صحت عامه افغانستان در مورد برادی آزادی گفت:
وزارت صحت عامه دیر یک نوید خوش می‌داند، یک پیشرفت، یک گام مثبت است. ما زیاد استقبال میکنیم، امیدوار هستم دکتر صاحبای دیگه هم بتونن که چنین یک پیشرفتی را در هر فیلدی که کار میکنن داشته باشن.
آقای مایار همچنان افزود که پس از این مریضان مبتلا به تکالیف قلبی میتوانند که در داخل کشور تحت تداوی قرار گیرند. این عملیات در حال موافقانه انجام شد که سالانه پولهای انگفت به هدف تداوی مریضان به خارج از کشور انتقال می‌یابد. علاوه بر این، مردم همواره از نبود وسایل معیاری تداوی مریضان در شفاخانه‌های دولتی در خصوصی شکایت داشتند. باشندگان کشور همچنان می‌گویند که حکومت باید در این زمینه اقدامات جدی را روی دست گیرد.
Israel has many friends and allies.
Human rights in Israel. Human rights in Israel.
The Russian Federation is
still there. We will keep the zone of free trade.
Why seizes this opportunity?
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
We live it all three. Ciao, guys.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می‌گیرید.
رهبران فرانسه و آلمان میگویند برای حفظ یونان در میان کشورهایی که واحد پولیشان یوروست در گفتگوها باز است. انگلا مرکل صدر اعظم آلمان و فرانسوا اولاند رئیس جمهور فرانسه پس از دیدار دیروزه‌شان در پاریس از حکومت یونان خواستند که به زودی یک پیشنهاد جدی را ارائه کند. انتظار می‌رود امروز رهبران کشورهای زون یورو در بروکسل با هم ملاقات کنند. در این مورد امید مرزبان گزارش دارد که با هم بشنویم.
آلمان و فرانسه دو کشوری که بخش عمده اقتصاد اروپا را تشکیل می‌دهند می‌گویند که در مذاکره برای حفظ یونان در یوروزون باز است. انگلا مرکل صدر اعظم آلمان و فرانسوا اولاند رئیس جمهور فرانسه دیروز در ملاقات در پاریس این سخن را گفتند. این دو رهبر همچنان از یونان خواستند که به زودی یک پیشنهاد جدی را به اتحادیه اروپا بسپارد. فرانسوا اولاند همچنان گفت برای اروپا مهم است که با یونان ابراز همبستگی کند. اولاند و مرکل در حال این سخنان را میگویند که قرار است امروز رهبران کشورهایی که واحد پولیشان یوروست در یک جلسه عاجل در بروکسل با هم ملاقات کنند. در جریان دیروز همچنان رئیس صندوق بین‌المللی پول یا IMF به یونان دست کمک دراز کرد. کریستین لاگارد با نشر یک خبرنامه دیروز گفت: ما آماده کمک با یونان هستیم در صورتی که از ما تقاضا شود. یونان قرار بود 1.7 میلیارد دلار قرضه IMF را هفته گذشته بپردازد اما نتوانست. همزمان با این احزاب مهم مخالف و بر سر اقتدار حکومت یونان با نشر یک اعلامیه مشترک از تلاش‌های صدر اعظم این کشور برای رسیدن به یک توافق جدید ابراز حمایت کردند. در بخش از این اعلامیه آمده است که حکومت مسئولیت ادامه مذاکرات را به دوش می‌گیرد و همه رهبران سیاسی نقش خود را در چهارچوکات مشخص ایفا می‌کنند. والدیس دومبروفسکیس معاون کمیسیون اروپا در امور واحد پولی یورو هم با تاکید گفت جای یونان در اروپا است و در اروپا باقی میماند. یک چیز واضح است، جای یونان در اروپا است و در اروپا باقی میماند. برای حل این وضعیت خیلی دشوار و به خاطر مردم یونان نیاز است همه جناح‌ها با مسئولیت کار کنند. شمار دیگر از اعضای اتحادیه اروپا از جمله ایتالیا و اسپانیا نیز به خاطر گفتگو بالای بحران یونان آمادگی نشان دادند.
خبرها و سایر مطالب رادیو آزادی در وبسایت www.azadiradio.org.
شنوندگان گرامی، در همین جا رسیدیم به نیمه برنامه. ساعت 11:30 قبل از ظهر است. ویدا برکی در استودیو است با سرخط خبرهای افغانستان و جهان.
رئیس جمهور اشرف غنی در نشست رهبران کشورهای عضو به سازمان همکاری های شانگهای شرکت می کند. قرار است این نشست به روزهای پنج شنبه و جمعه در شهر وفای روسیه برگزار گردد. قرغیزستان خواستار توجه جدی کشورهای عضو سازمان همکاری های شانگهای در خصوص اوضاع افغانستان شده است. رئیس جمهور این کشور با تازگی گفته که هیچ کس از اهمیت افغانستان در امنیت منطقه چشم پوشی کرده نمیتواند. شماره از زرگران در ولایت جوزجان میگویند که از دو روز به این طرف به دلیل تهدیدات امنیتی دوکانهایشان را مسدود کردند. آنان میگویند که از چند به این طرف از سوی افراد مسلح ناشناس از طریق تلفن و به شکل کتبی تهدید به مرگ شدند. صدها خانواده بیجا شده در ولسوالی دندغوری ولایت بغلان میگویند که در نتیجه درگیری میان نیروهای امنیتی و مخالفین مسلح مجبور به ترک خانه هایشان شدند. مذاکرات برای رسیدن به یک توافق تاریخی اتمی بین ایران و قدرت های بزرگ جهان دیشب نیز ادامه داشت و مذاکره کنندگان گفتند که به زمان بیشتر نیاز دارند. در نتیجه یک حمله انتحاری در سوریه حداقل 25 عسکر سوری کشته شدند. گفته می شود النصره که یک شاخه از القاعده می باشد این حمله را در شمال شهر حلب انجام داده است. باراک اوباما می گوید ائتلاف به رهبری امریکا حملاتش بالای شورشیان گروه دولت اسلامی را در سوریه شدت می بخشد. رهبران فرانسه و جرمنی میگویند برای حفظ یونان در میان کشورهایی که واحد پولیشان یورو است در گفتگوها باز شده است. و در حملات دیروز هوایی بر یمن در مناطق مختلف این کشور ده‌ها تن کشته شدند.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. رادیو آزادی هر روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام و رادیو آشنا صدای آمریکا از 7 شام تا 7 صبح روی همین امواج نشرات دارند. برنامه های رادیو آزادی را دوام می دهیم. حالا دو برنامه هفتوار رادیو آزادی یکی پی دیگر به نشر می رسد. تا دقایق بعد برنامه زن و زندگی را می شنوید که عفیفه ثاقب نیازی تهیه کرده است. اما قبل از برنامه زن و زندگی هوای تازه را داریم با فروزان حبیبزاده.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده فروزان حبیبزاده.
جوانان عزیز و شنونده گرامی سلام، با روزوی صحت بندی شما میپردازیم به نشر مطلب ای افته برنامه هوای تازه. آیا میدانین محصلین افغان مقیم کشور هندوستان با چی مشکلات روبرو اند؟
پولی که داده میشه او کافی نیست. نمستند دیپلمشون به پشتو و دری برد باسانی میتواله، به انگلیسی گرفتن نمیتونه انجاز بذاره. وقت از اینجا شرطنامه پانتون شخصی خود به هندوستان ببری، و نمیپذیرن. میگن این پانتونایتون همراه ما رجستر.
وزارت تحصیلات عالی افغانستان در این مورد چی میگه؟ موضوعی است که در این برنامه به نشر خواهد رسید. امید تا آخر برنامه با ما باشید. جوانان گرامی، قسمی که شاهد استیم طی سالهای گذشته کشورهای مانند هندوستان، پاکستان، تاجیکستان و شماری از کشورهای دیگر
تعدادی از بورسیه ها را در اختیار محصلین قرار میتن که شمار زیاد او توسط کشور هند در دسترس محصلین قرار داده میشه و محصلین هم از طریق ای بورسیه ها برای ادامه تحصیل راهی ای کشور میشن. با گفته مسئولان وزارت تحصیلات عالی افغانستان، در حدود 16,000 محصل در کشور هندوستان دارند که از جمله 1,300 محصل از طریق بورسیه های دولتی رفتن و در حدود 6,000 از بورس های ICCR یا قنسلگری کشور هند است و متبقی به مصرف شخصی خود شخص است. بحث ای هفته برنامه هوای تازم روی مشکلات محصلین کشور هند است که آیا تا به حال از طرف کشور هندوستان به مشکلاتشان رسیدگی صورت گرفته یا از موضوع آگاهی دارن یا خیر؟ در ای برنامه با یک تن از محصلین افغان مقیم کشور هند که به افغانستان آمده و به نمایندگی از محصلین اوج مشکلات مطرح کرده سخنان داریم و در پاسخ به مشکلات اونا با مسئولین وزارت تحصیلات عالی افغانستان هم در تماس شدیم. زمانی که از بیت الله حمیدی محصل افغان در کشور هند از مشکلات محصلین اوج سوال کردیم، او در قدم نخست از مقدار پولی که از طرف دولت برای محصلین داده میشه یاد کرده، گفت که او پول کافی نبوده و در ضمن به وقت برشان پرداخت نمیشه. همچنان کارت های بیمی صحی که برشان داده شده، او کارت ها در شفاخانه ها مورد پذیرش قرار نمیگیره.
برشان بدل آشه که داده میشه یعنی پولی که داده میشه او کافی نیست. اول خو کافی نیست، ماهی $50 برای یک محصل در اونجا واقعا سخت است باش بسازه. دوم باوش دزی که کافی نیست، به همین مصارفشان هم با وقت پرداخته نمیشه. هر 6 ماه بعد برشان فرد پیسه داده میشه که یعنی 6 ماه بعد محصل از پول خود از امکانات خود زندگی کنه. و سومین مشکلشان این است که برشان کارتای بیمه صحی داده میشه که کارتایشان بر ما محصلین پانتون علاباد هندستان گفتن که این کارتای ما مورد پذیرش نیست. شبخانه ما چندین بار دوستان مریض شدن، رفتیم شبخانه رد کردن که ما به این کارتا نمیتونیم علاج شما رو بکنیم، شما باید مصرفتان رو بپردازین بر ما.
برای پاسخ به این مشکل از انجینیر کریمه قیوم امیری رئیس تحصیلات عالی در خارج وزارت تحصیلات عالی افغانستان مشنویم.
در این قسمت ما گفته میتونیم چون سال اخیرن که وزارت مالی کشور ما در یک مشکل مالی دچار شدن، از او خاطر نتونستیم که پول محصل به مو زمان و میاد معینه باید انتقال شود. مگر اینکه این مشکل از طرف تفاهمنامه‌ای که ما داریم باید حل بوده باشه و حل هم است، چون همین پانتونایی که محصلین ما در اونجا هستن و همین مقدار $50 که برشان فقط به خاطر جیب خرج شان است البته که تعیین شده و دمو میاره که دو کشور هست بعد کافی هست یعنی میرسه و همچنان از طرف پانتونا برشان پرداخت شده و فعلا مشکل در این قسمت ناحیه وجود نداره. پول بیمه که برشان پرداخت نگرده در حدود $75 است در سال که او در یک شرکت دولتی داده میشه که از طرف از اونها بیمه از اونها تمویل میشه. در اینجا ما توی که خودم در این سفر اخیر خود دریافتم که مسئولین ما از پالیسی بیمه هیچ خبر ندارن و حتی که علاقم ندارن باید بفهمن. همین کارت بیمه که برشان داده میشه او در شفاخانه دولتی البته در کار میشه و مو شفاخانه که با مو پانتون در هماهنگی با مو پانتون البته اینا میرن و شفاخانه شخصی مراجعه میکنن، متاسفانه این بیمه اونجا قابل تطبیق نیست.
بیت الله حمیدی مشکل دیگه که در ارتباط با شهادت نامه ها و دیپلم محصلین است یاد کرده، گفت که اسنادشان به زبان های ملی کشور است اما به زبان بین المللی یا انگلیسی وجود نداره. زمانی که محصل اسناد خودم میبره مورد قبول اونا قرار نمیگیره.
دیپلم هایی که برای ما اینجا داده میشه لسان انگلیسی و لسان پشتو و دری که لسان های ملی است یا جدا جدا است، اوراق جدا دیزاین شده. وقتی وزارت میری لسان انگلیسی برای کسایی داده میشن که از مؤسسات و یا نمیدونم خط آورده باشه یا کدام کار جدی. بر دیگرا گفتم که ما فعلا کپی انگلیسیشان نداریم، یعنی براتون ما نمیتونیم مال دیپلم بدیم. وقتی تو دیپلم لسانای ملی تا اونجا میبری و یک استدلال بسیار منطقی و طبیعی پیش میکنه که ما نمیفهمیم که دیپلمتون چی نوشته است، پس بر ما ترجمه انگلیسی از ایراد عقل بیارین، اگر خود انگلیسیشان نمیتونین بیارین. سفارت ما کمک کردن نمیتونه ترجمه نمیکنن چون میگن ما از صلاحیت ما بالاتر است، باید وزارت خارجه در کابل ترجمه را بکنه. وزارت خارجه اینجا ترجمه نمیکنه چون میگن وزارت تحصیلات عالی دیپلم انگلیسی توزیع میکنن برای بعضی بر شما نمیتونه مشکل خودتان است. یکی شرط نمی سنف 12 است، یکی شرط نمی لسانستان است. اینجا از وزارت همیشه به ما نمیکنه که ما نداریم برای چه آوردار دادیم ولی نداریم، فعلا به ما نامده.
خانم امیری رئیس تحصیلات عالی در خارج در پاسخ به اسناد محصلین پانتون های دولتی و خصوصی چنین گفت:
البته این مورد بحث میشه به این که این محصول ما از کدام کتگوری به بورس میرن، چون زمانی که ما از طریق وزارت تحصیلات عالی به بورس ها کاندیدای خود معرفی میکنیم، در سطح لسانس شهادت نامه البته بر از من نیاز کس شهادت نامه دور معرف است که اینا یک شهادت نامه درست است و این مشکل نداره، البته انگلیسی، دری و پشتو همه دو درج است. و کسایی که در سطح بالاتر میخواهند به بورس ها برن، در اونجا باید کاندید متوجه باید باشه که چون زمانی که می دیپلم لسانس از لسان پشتو یا دری یا ملی ما که هست، باید اونا به پانتونای خش مراجعه کنن تا این بتانن که امو یک سرتیفیکیت یا دیپلم انگلیسی رو باید بدست بیارن. و اگر کسایی که مثلا از پانتونای شخصی فارغ شده، اونا نباید از این که وزارت خارجه را در جریان بذارن راستا نباید اقدام کنن، چون پروسه طوری است که تا حال اسناد دیپلم بر تزیین نیافته بر پانتونای خصوصی، بنان اینا در اثر دریافت یک مکتوب رسمی از وزارت تحصیلات عالی وزارت خارجه و میتونن با مرجع انتقال بدن و اونا به شکل رسمی شناخته میشه، البته به لسان انگلیسی.
شما شنونده برنامه هوای تازه از رادیو آزادی هستید. آقای حمیدی، مؤسسه افغان مقیم کشور هند، در مورد راجستر نبودن برخی پوهنتون‌های خصوصی و محصلینی که به او کشور میرن اسنادشان هم مورد قبول قرار نمیگیره و ای باعث سرگردانی محصلین زیاد شده میگه.
وقت از اینجا شاتنامی پوهنتون شخصی خود به هندستان ببری و نمیپذیرن، میگن این پوهنتون‌هایتون همراه ما راجستر نیست، یا به سطح بین‌المللی مورد بنام اینترنشنال داکومنتس یک کتاب است که در اون لیست تمام پوهنتون‌های جهان میباشن، لیست پوهنتون‌های رسمی و ثبت شده. در اونجا وقتی پانتونای ما وجود ما نمیفهم کدام، حتی اصلا اینجا اکثرت پانتونای شخصی که فعالیت میکنه ولی امرا وزارت تحصیلات عالی راجستر نیستن، وزارت تحصیلات عالی امرا با ارگانهای دیگر باید همکاری کنه این مسئل پانتونا رو یا مجبور با راجستر بسازن یا یکی دروازه شانه ببندن. ما در هندوستان امرا افراد بودن که برده بودن اسناد خود اونجا مورد پذیرش قرار نگتن، دست خالی پس برگشتن، حتی داخله گرفتن نتونستن برای مستری.
خانم امیری در پاسخ به این مسئله گفت:
در این مورد مثلا محصلین ما که اگر خودشان میخوان که با اسناد دست داشته که از پوهنتون‌های خصوصی دریافت میکنن و مستقیم میخوان به کشور خارج برن، باید بسیار دقیق باشن که وقتی که در کشور خارج میرن حداقل باید یک سند را که او را تایید کرده باشه باید داشته باشن همراه خود. در غیر از او اگر اماطور با یک سندی که از پوهنتون بدون از اینکه تایید وزارت تحصیلات عالی بدون از اینکه تایید وزارت خارجه باشه باعث سرگردانی از اونها میشه، لطفا از این جلوگیری کنن. پوهنتون‌های خصوصی که نظم و ثبت هستن اینا تمامش اسناد ما محصلین که از اونجا فارغ میشن تایید میشه، اینم خود نشان میده که این یک پوهنتون صحیح هست و از نگاه اسناد و دیگه مشکل نداره. و بعضی پوهنتون‌های خصوصی متاسفانه در کشور ما فعالیت هنوزم جریان داره که اونا ثبت و رجستر شده وزارت تحصیلات عالی نمیباشن. البته محصلین ما که از اون پوهنتون فارغ میشن شاید اینم مشکل مواجه هستن.
یکی دیگه از مشکلاتی که محصلین افغان مقیم کشور هند به او مواجه هستن، معرفی نشدن محصلین افغان با پوهنتون‌های معتبر کشور هندوستان است که بیت الله حمیدی در این مورد گفت:
ما محصلین عراقی را دیدم. برای محصلین عراقی قبل از اینکه از عراق بیاین به هندوستان اینجا براشون گفته میشه که فلان 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 پوهنتون شما اجازه دارن درس بخونین، دیگراش نه، اگه بخونین هم اسنادتون اینجا مورد پذیرش نیست. ولی محصلین افغان این مسئله نیست، هر پوهنتونی که عریضه دادن و قبول کردن که بعضشون با کیفیت نداره، فقط ساختمان و چیزا جور کرده و مسئله بازی میتن و باز پول مسئله گرفته درس دادنش و چیزاش مشکل داره. پوهنتون خوب در هندوستان بهترین پوهنتون پوهنتون دهلی است که در پوهنتون دهلی بسیار کم افغان است که از طرف دولت معرفی شده باشه یا از طرف هر شخصی زیاد است، ولی از طرف دولت کم است. مرکز که بسیار ولیوش بلند است اونجا کم محصل است. اگر دولت ما بتونه به همین پوهنتون ها معرفی کنه.
خانم انجینیر کریمه قیوم امیری رئیس تحصیلات عالی در خارج با رد این مشکل گفت:
اولا لیست از طرف سفارت افغانستان در دهلی که بر ما روان میشه، اینا بر ما تمام لیست پوهنتون های روان میکنن که اکثرا دولتی هست و اگر شخصی هم هست اعتبار اکادمیک خیلی بالا را دارن، البته کلان در لیست اکریدیتیشن ای میگن اونا قرار دارن. و این گپ من رد میکنم چون اینطور نیست که ما هر پوهنتونی که باشه به شکل کورکورانه تصمیم گرفته شه و ای ابتدا لیست خواسته میشه، تماما ارزیابی میشه پوهنتون و بعدا کاندیدا برش ارسال میشه. بعضی اوقات محصلین امی پیش از اینکه خوب خودا بفهمونن و معلومات دقیق در رابطه با مو پوهنتون دریافت کنن، فقط از بعضی کسایی که بعضی چیزا میگن با مو اعتبار میکنن و بعضی شکایت هم داشته باشن.
بیت الله حمیدی این موضوع را اشاره کرده گفت که دوجا برخی از جوانان هم هستند که در شرایط سخت تحصیلات پیش میبرند، اما تعداد دیگه هم هستند که وقت خود هدر نموده و متوجه درس و تحصیل نیستند.
از خانم امیری رئیس تحصیلات عالی در خارج تحصیلات عالی افغانستان پرسیدیم محصلینی که اعزام میشن آیا از طرف وزارت تحصیلات عالی افغانستان مورد پیگرد و تعقیب قرار میگیرن یا خیر؟ در پاسخ چنین گفت:
خصوصا در مورد بورسای دولتی ما که مصرف دولت افغانستان را پرداخت میکنن از این شهر، در این قسمت ما یعنی هر سمستر تجریان از اینکه هر سمستر حتی که چندین بار سال حیات میرن و تمام پانتون دیدن میکنن از کریکولما، از محیط درسیشان و حتی که از لیلیه هاشون، از غذاشون، از کلا ارزیابی میشه و در خط مثال اگر دیده میشه که بعضی مسئله که واقعا با بعضی پانتونا مشکل دارن، حتی که ما در تبدیلیشان اقدام میکنیم.
خوب هر کشور از خود قوانین و مقررات و فرهنگ خود می داشته باشند. از خانم انجینیر کریمه قیوم امیری رئیس تحصیلات عالی در خارج ایران پرسیدیم برای آگاهی دهی از فرهنگ کشورهایی که محصلین برای تحصیل اعزام میشن کدام پروگرام های دارن یا خیر، در پاسخ گفت:
وزارت تحصیلات عالی در قسمت ازی که پیش از یک مسئولین ما اعزام میشن و یک برنامه به نام اورینتیشن داریم که اینا گروپ گروپ ما مسئولین اینجا میخواهیم در مدت یک روز یا دو روز اینا ترینینگ میگیرن. تمام مو قوانین فرنگایی که در کشور میزبان که نام ایران تمام اگش برشان آشنایی داده میشه و تمام شرایط ازی گفته میشه که مثلا قوانین ایشان چه رقم است، کشورهای غیر اسلامی است و اونا باید بسیار دقت کنن و همچنان فرهنگ از مردم وقتی که میرن مسئول ما باید بسیار متوجه باشن و هر پانتون هر لیلی از خود یک مقرره و طرز عمل می داشته باشه. این مسئله تمام موارد گفته میشه و باز هم ما اخیرا متاسفانه بعضی موارد دریافت کردیم که جوانای ما همین معیارات در نظر نمیگیرن و بسیار به یک سلوک خراب با کسایی که مسئولین لیله هاشون یا مسئولین پانتوناشون است رفتار بسیار خراب میکنن. متوجه باشه که از این قانون مقررات باید پیروی کنن یا از این کارهایی که خلاف میکنن باید جلوگیری کنن. زمانی که کارو نمیکنه حتی وقتی هم شده که مسئولین از طرف پانتون سخت سند اخراجی را گرفتن. به صورت وزارت تحصیلات عالی چون بر ما هر کشور که یا هر مرجع بورسنده بر ما بورس میتن قانون از اونام بر ما قابل احترام است و مطابق از اون ما مجبور میشیم که مسئولین اخراج کنیم.
خوب جوانان عزیز، رسیدیم به آخر برنامه و آرزو میبریم که با باقی مانده مشکلات جوانان و محصلینی که نه تنها در کشور هندوستان هستند بلکه از سایر کشورهایی که محصلین افغان ادامه تحصیل دارند توجه صورت بگیره. برنامه یفتی هوای تازه را به پایان میرسانیم، اما قبل از خدافیزی برنامه هوای تازه را از طریق وبسایت رادیو آزادی www.radioazadi.com و صفحه فیسبوک هوای تازه که برنامه را هم شنیده و خوانده میتونین. و میگیم خداوند یار و مددگارتان.
زن و زندگی.
چرا این خیانت به حق سیاسر
شد؟ ظلم است ولی ظالم به محکمه کشنده نمیشه.
برخورد سوء استفاده سیاسی میچسبه.
من اولی که از زن که از خود دفاع کنم عقش خورده نمیشه.
تهیه کننده عفیفه ساکب نیازی.
سلام شنوندای عزیز برنامه زن و زندگی، شما را میبریم به گالری آثار هنری به نام شمامه که توسط چهار خانم از چهار ولایت افغانستان به نام نهاده شده.
اما بیشتر محدودیت های خانم ها را در نمایش ماندم به ای که چطور
اما در آغاز از فوزیه نوری بشنویم در هفته که گذشت کدام واقعات مهم در زندگی زنان رخ داده.
رئیس جمهور اشرف غنی موجودیت ذهنت‌های زن ستیزانه در جامعه را از چالش‌های عمده فراراه پیشرفت زنان افغان می‌داند. آقای غنی این مطلب را در کنفرانس معرفی تطبیق پلان قطعنامه 1325 شورای امنیت سازمان ملل متحد در بخش زنان، صلح و امنیت در کابل ابراز داشت. آقای غنی تاکید کرد که برای از بین بردن پدیده ذهنیت زن ستیزانه باید تغییرات بنیادی به میان آید. وی همچنان روی اختصاص بودجه توانمندی و مشارکت زنان در بخش‌های مختلف تأکید کرد. آقای غنی گفت که در آینده نزدیک یک پوهنتون مجهز برای زنان افغان با کمک ترکیه در کشور ایجاد خواهد شد. افراد ناشناس سوار بر یک موتورسیکل بر روی سه دانش آموز دختر در ولایت هرات تیزاب پاشیدند. عزیزالرحمن سروری سرپرست ریاست معارف این ولایت با رادیوی آزادی گفت که این دختران به شفاخانه نور در هرات منتقل شدند. برخی از دکتران شفاخانه نور که نخواستند از آنان نام گرفته شود، با خبرنگار رادیوی آزادی در هرات گفتند که وضعیت صحی دو تن از این دختران وخیم است. مسئولان قماندانی امنیه هرات میگویند که تحقیقات جهت شناسایی و بازداشت عاملان این حادثه آغاز شده است. و خبر اخیر این که به اساس خبرگزاری زنان افغانستان، حسیبا ابراهیمی دختر 17 ساله افغان با بازی در نقش مارونا در یک فیلم عاشقانه چند متر مکعب عشق در ایران با موفقیت بزرگ سینمایی دست یافت. حسیبا ابراهیمی که قبل از این یک کودک کارگر در ایران بوده است و هیچ تجربه در عرصه بازیگری فیلم نداشته، توانست در جشنواره فیلم فجر ایران سیمرغ بلورین بهترین مطرح ایران در این جشنواره قرار بگیرد. این فیلم به نمایندگی از افغانستان نامزد کار 2015 شده است و از کشورهای زیاد جوایز را به دست آورده است. کارگردان این فیلم جمشید محمودی از مهاجران افغان در ایران است.
طور که دیده شده در جریان سالهایی که مگذره در افغانستان زنان در عرصه های گوناگون سیاسی، نظامی، اقتصادی، اجتماعی، هنری و فرهنگی کارکردهای داشته و دارند. زنان هم با ایجاد بعضی از نهادها بر فرهنگ سازی و توجه به سهولت‌های بیشتر بر زنان خود دست به کار شدند. گالری شمامه نیز یکی از این قطار کارهایی است که در حدود یک سال پیش توسط زنان پا به عرصه وجود گذاشته. این گالری با پول شخصی چهار دختر از چهار ولایت افغانستان، سودابه مهرائین، منیره یوسفزاده، سارا نبیل و جهان آرا رفی به منظور نمایش آثار هنری و فروش او افتتاح شده. از منیره یوسفزاده، نویسنده، فعال مدنی و مشاور در ارگانهای محل و یکی از مشترکین بنیانگذار ای گالری توضیحات را بشنوین.
گالری به هزینه شخصی خود ما هست. می خواهیم تا آخر همونطور مستقل باشه و دو اون که نامی را شمامه ماندیم. شمامه دو تا بود داریم در بامیان که توسط طالبان از بین رفت. شمامه رو میگفتن یک خانم بود. ما یک کار کوچک شروع کردیم با عشق بزرگ. دیگه ما تا کی منتظر باشیم که یک خارجی دست ما رو بگیره؟
شنوندگان گرامی، در همینجا برنامه زن و زندگی را قطع میکنیم چون خبر عاجل از کابل رسید که در کابل حمله انتحاری شده. خبرنگار رادیو آزادی نسیم شفق در خط تلفن است. از او میپرسیم که حمله در کجا شده و تلفاتش چقدر بوده. نسیم؟
سلام عرض میکنم بر شما و به همه شنونده های محترم رادیو آزادی. بله، لحظات قبل صدای یک انفجار بسیار قوی در شهر کابل شنیده شد. عبدالله کریمی سخنگوی قماندانی امنیه کابل به رادیو آزادی تایید کرد که این انفجار که گفته می شود حمله انتحاری است، در سرک دوم شاشهید مربوط حوزه هشتم امنیتی شهر کابل صورت گرفته و در نزدیکی ریاست کشف وزارت دفاع و همچنان در نزدیکی خانه گلپاچا مجیدی، یکی از اعضای ولسی جرگه و پاچا خانزدرانی که از رؤسای قومی و شخصیت برجسته و تاثیرگذار سیاسی و قومی. تا حالا در مورد تلفات از این رویداد مسئولین قماندانی امنیه کابل چیزی نگفتند، اما شاهدای عینی گفته که حمله انتحاری بوده و یکی از موترهای ادبای خارجی را هدف قرار داده که گفته میشه به موتر هم بسیار آسیب رسیده و متضرر شده و این حادثه شاهده اینی گفته که تلفات هم داره، اما تال را معلوم نیست که آیا به ادبای خارجی هم تلفات وارد شده و یا نه و تلفاتش چی تعداد است و کیها در این حادثه کشته و زخمی شده و آیا این حمله انتحاری توسط موتر صورت گرفته یا مواد انفجاری را شخص حمله کننده در بدنش جابجا کرده. جزئیات از این موضوع را انشاءالله بعدا با شنونده های محترم شریک خواهیم ساخت.
تشکر. شنوندگان گرامی، نسیم شفق خبرنگار رادیو آزادی بود که در مورد انفجاری که امروز در کابل رخ داده و که میگویند یک حمله انتحاری بوده توضیحات میداد. در برنامه‌های بعدی باز هم موضوع را پیگیری میکنیم و هر معلومات تازه‌ای که به دست ما برسد با شما در میان میگذاریم. برنامه زن زندگی را ادامه میدیم.
وکیل یا وزیر یا ما هیچ کدام ما از خانواده بسیار پیسه‌دارم نیستیم. همون پسنداز ما را ما اون رو نخریدیم طلا و جواهر که به خود ما یک ارزش بده. ما ارزش واقعی رو بزن می‌خوایم. ما تقریبا از 5000 دلار شروع کردیم. ما نمایشگاه داشتیم، بسیار از آثار ما فروخته شد. بسیار کمک کردیم به هنرمندا. تقریباً 40 اثر داشتم از 3 هنرمند به افتتاح گرفته بودم که اینا کسایی هستن که نمایشگاه در بیرون از افغانستان داشتن ولی در افغانستان متاسفانه اونقدر شناخته شده نبودن. زمینه که معرفی کردم به جامعه ما آثار اونا را و از دیگه هنرمندا چی در داخل افغانستان و چی در خارج از افغانستان خواستم که بیاین آثارشون رو به نمایش بگذاریم. ما یک هنرمند افغان در ایران چند وقت پیش آثارش به نمایش گذاشتیم که او به خاطر افغان بودنش اجازه نمایش آثار نداشت. همچنین چند هنرمند خارجی هم تقاضا کردن که ما آثارشان در نمایش بگذارم. کار خانم‌ها انجام دادن ولی آثار چی از مرد باشه چی از زن ما به نمایش بگذارم، ولی توجه و سهولیت‌های بیشتر به خانم‌ها قائل هستم.
با گفته خانم یوسف زاده، با داشتن همچو گالری میخواین یک ادبیات جدید بر معرفی زن افغان داشته باشند. تبرکه زن افغان بدون چشم داشت و کمک های بین المللی و با اعتکاب به خودش کار بنیادی را انجام میده و او را بر نسل بعدی تسلیم میکنه.
من زمانی که اولین بار خبر افتتاح گالری را در فیسبوک گذاشتم، تقریبا 5000 فرند دارم، بیشترین حمایت از من مردها داشتن. من بسیار خوشحال هستم که برادرای من مرا بسیار حمایت کردن در رابطه با این موضوع، ولی مشکلاتی بود. ما اگر زن مورد خشونت واقع میشه بیشترش برمیگرده به فرهنگ خشونت زده ما. اگر دموکراسی نهادی نمیشه به خاطر که ما عادت کردیم به استبداد. اگر آزادی بیان است ما عادت کردیم که سیاست‌های ناقه معرفی بکنیم. همه اینا برمیگرده به فرهنگ ما. یک مقدار مشکلاتی بود که همه میگفتن که این کار بسیار بیهوده است، ولی زمانی که ما در افتتاح 150 نفر دعوت کردیم، 2500 نفر آمد و رسانه‌های انعکاس داد، ما فهمیدیم که جامعه ما خوشبختانه در 13 سال گذشته به این باور است که فرهنگ میتونه بسیاری از مشکلات ما را حل کنه.
مؤسسان ای گالری به ای باور هستند که همیشه کار خیریه تنها اعمار مسجد و مکتب نیست، بلکه با روشن نمودن یک چراغ در یک کوچه تاریک نیز میتوان سهم در کارهای خیریه داشت. که ما با افتتاح گالری برای آثار هنری نیز چنین یک کار را انجام دادیم. سودابه مهراین از جمله 4 دختر بنیانگذار در ای گالری که خود نیز از 8 سال به ایسو به هنر نقاشی و عکاسی پرداخته، آثارش در گالری شمامه به نمایش گذاشته.
در حدود 20 اثر دارم خورده کلان به نمایش گذاشتیم. در خود گالری شمامه به فروش هم رفتن. ما اولین کار که از گالری کردیم در کابل کیو بود که در اونجا به فروش هم رسید و شروع خوب بود بر ما. زیادتر کارای ما موضوعش در زنات میچرخه و ما هم آثار کار کردیم هم ریال.
و یک تصویر که بسیار توجه ما را جلب کرد که یک خانم است، خطوط چهرهش همه چشمایش نیمه چهره ازی، اما این دهن نداره. شما میشه میره یک کمک بر ما روشنی بتین.
این تابلو را که ما کار کردیم مشکلات یک خانم نشان میده، بخصوص مشکلات یک خانم افغانه و در بک‌گراندش هم کاغذایی را که رسم کردیم، نشته هایی که است، بعض نشته هاش خوانده میشه که عدالت، حقوق، آرزوی یک زن، دموکراسی. از این خاطر ما دهن این خانم رسم نکردیم چون که نمیتونه با چشمایش و با خطوط که در چهرهش همگیش را بیان میکنم.
برنامه زن و زندگی را از طریق صفحه فیسبوک زن و زندگی و وبسایت رادیو آزادی شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com.
جهان آرا رفیع لیسانس پهنزه هنرهای زیبای پهنتون کابل و یکی از مشترکین افتتاح گالری شمامه، بر علاوه هنر نقاشی و عکاسی، تجارب در سرودن شعر سپید و تهیه فیلمهای کوتاه سمبولیک هم دارد. اومیگا از نمایش و فروش آثار هنریش در گالری شمامه توانسته مفاد خوب داشته باشد. با گفته او، نه تنها هنرمندان افغانستانی بلکه هنرمندان خارجی نیز علاقمند به نمایش گذاشتن آثارشان در این گالری هستند.
ما در حدود تقریبا 6-7 نمایشگاه داشتیم که وقتی پیش از رمضان هم یک نمایشگاهی داشتیم که تمامش هنرمندای بیرون ملزی یا خارجی بودن که آمدن به آثار خارجی که به نمایش ماندن. باید فراموش نکنیم که در افغانستان هنر خیلی کم ارزش است. باز هم در سالهای اخیر کم کم در بین جامعه جایگاه خود پیدا میکنه. خوشبختانه داشتیم مخاطبین را که بارها آمدن گالری از آثار دیدن.
خانم رفی آثار هنریش را در نمایشگاه های خارج از کشور نیز به نمایش گذاشته که با حمایت و تشویق زیاد روبرو شده. حال میریم دنبال فائقه سلطانی، یکی از دختران هنرمند که از کارهای هنری و سوژه هایی که از او الهام میگیره میگه. او نیز دو اثر شدهی گالری به نمایش گذاشته.
عکاسی و نقاشی میکنم. دو آثار ما به نمایش گذاشتم که یکیش روی آینه است و دیگرش روی کنواس است.
میشه بگین محتوایش که شما چی را خواستین به نمایش بگذارید؟
من بیشتر محدودیت‌های خانم‌ها را در نمایش موندم، به اینکه چطور زن‌ها ابزار قرار می‌گیرن و استفاده می‌شن. کوشش داشتم تا اختشاشات و بحرانی را که در وطن ما جریان داره او را به تصویر بکشم. یک مجموعه بود به نام وجود زخمی من که چند سال پیش نمایش داده شد و همونطور نقاشی انفرادی دیگه هم دارم و یک مجموعه دیگه دارم به نام فریم در رابطه با زنان و آثار دیگه هم دارم که در نمایشگاه‌های مختلف به نمایش مانده شده.
فائقه سلطانی از ای که آثارش در گالری که توسط زنان افتتاح شده به نمایش می‌گذاره راحت تر است. بعضی رو خواسته در همچون مکان فرهنگی که مطابقت با هنرش هم داره کار کنه و در ارتباط باشه.
عکاسی هنری استیج فوتوگرافی رو پیش میبرم و یک نحوی دایرکتری میشه که به مراتب از عکاسی مستند که سخت‌تر است. دو مجموعه بخی تکمیل است و یک مجموعه نیمه است. یک کلکشنم به نام روسبی‌های کابل است. مجبوریت باعث شده که اونا براهای خراب برن و یک کلکشن دیگه که به نام وجدان است او بازم بازی و پرفورمنس است. تیکه سفیدی است که در حال رنگ گرفتن است و مجموعه دیگه که او نیمه هست او در رابطه با انسانایی هست که متردد هستند در زندگیشان. این مجموعه بیشتر مدلم یک مرد بوده، بیشتر با خود کمره کار کردم، اینجا دستکاری با فتوشاپ نشدم. شاید در آینده حتما نمایش خواهد داده میشه. و یک ویژگی که اینجا داره خانوما اینجا تأسیس کرده و این ویژگی باعث میشه که من خود راحت تر احساس بکنم.
وقت در گرمی